آر مراجعه کنن، درخواست ثبت کنن. برای بعضی از عزیزان کد لهگیری ارسال نشده، این دریافت نکردن، در واقع این به منظره است که ما ارسال نکردیم. نه، تو همین الان که خدمت شما عرض می‌کنم، ما حدود 4 میلیون پیامک رو برای همه عزیزانی که درخواست دادن ارسال کردیم، ولی خب به دلیل اینکه یکی از اپراتورها از ابتدای تر متاسفانه دچار اختلال شدن و الان هم ما در واقع درگیر هستیم، مکرر قطع و وصل میشود سرویسش، به جهت اینکه مردم عزیز در واقع دچار مشکل نشن، از امروز صبح این امکانو فراهم کردیم که به جای کد رهگیری بتوانند با شماره حساب واریز یارانه، تکرار میکنم، نه شماره کارت، با شماره حساب واریز یارانه، همون حسابی که یارانه به حسابش واریز میشود، بتونن در واقع وارد سایت hemayat.mcls.gov.ir بشن و درخواست خودشون رو ثبت کنن. علل قاعدتا ان شاء الله مدت زمانه 3 هفته دیگه به لطف خدا بررسی لازم انجام خواهد گرفت، مبتنی بر اطلاعات تکمیلی از جمله اطلاعات بانکی که ما استعلام میگیریم و نتیجه قطعی رو داخل سامانه به افراد نمایش میدیم.
جناب میرزایی، پس الان تا روز جمعه مردم وقت دارن؟
ببینید، بنا به تاریخی که اعلام کردیم تا تاریخ 13 میشود، یعنی 10 روز رو لحاظ کردیم، دوم شروع شد تو بودن روز 13 این امکانو قرار دادیم کنن. این سایت در شبکه ملی اطلاعات داخل کشور سرویس دهی انجام میده و علاقاعده اگر وی پی ان رو هر سالو استفاده کنن امکان مراجعه و ورود به سایت رو ندارن. این هم یکی از ملاحظاتی که خیلی جاها به ما مطرح کردن و من بر خودم لازم دیدم که موضوع رو خدمتتون عرض کنم.
جناب میرزایی، الان بعضی گفتن ما چند روز کارمون اینه و هنوز اون پیامک، یعنی داریم تلاش میکنیم که اون درخواست رو ارسال کنن ولی هنوز برای اونها پیامک نیومده، میگن سامانه ایرور میده.
ببینید، اینکه پیام دریافت نکردن یک موضوع، سامانه ایرور میده دو موضوع. موضوع اول که عرض کردم، اون اگه کد رهگیری هم دریافت نکردن، که خیلی ها دریافت کردن، همون درصدی هم که دریافت نکردن، عرض کردم به جای کد رهگیری با شماره حساب واریز یارانه برن داخل سایت، کد ملی، شماره حساب واریز یارانه و اون کد امنیتی بزنن وارد سایت چند. این موضوع تمام. موضوع دوم، افرادی که میخوان مراجعه کنن به سایت، من امروز جلوی یه در واقع دوربین ها نشون دادم در تلفن همراه که یک مورد رو با هم ثبت کردیم، هیچ مشکلی به وجود نمیاد مگر اینکه فیلتر شکن روشن کنن. این ملاحظه بسیار جدی است که افراد دقت ندارن، بعضا تنظیمات پروکسیشون فعال هست و اجازه ورود نمیده.
الان تا حالا چند نفر درخواست دادن در خصوص برقرار نشدن یارانه معیشتی؟
اجازه بدید ان شاء الله بعد از درخواستی که در سامانه ثبت شده ملاک هست، چون افراد با بیان داخل سامانه همون دسترسی ها و اجازه نامه رو بدن. اگر اجازه بدید ان شاء الله بعد از اتمام مدت زمان تعویقی که لحاظ شده برای ثبت درخواست، انشاءالله آمار تکمیلی من خدمت شما ارائه خواهم داد.
چون الان گفته بوده سازمان بازرسی دیروز اعلام کرده بود که بی مسئله ورود پیدا میکنه.
این ببینید، یه نکته عرض کنم خدمت شما، او عزیزان محبت دارن در موضوعات مختلف، وظیفه‌شون هست که بالاخره حامی و وکیل مردم باشن، به درستی هم در واقع سوال میکنن و ما هم موظف هستیم، همونطور که در خدمت رسانه و مردم عزیز هستیم، با عزیزان سازمان بازرسی هم سوال و مواردی وجود دارد اینها رو پاسخ بدهیم. این که ورود کردن عبارت این که رسانه ها مطرح کردن، نه، بعضی موارد فرایند رو توضیح دادیم خدمت اون عزیزان و در واقع هر دستگاه دیگری هم که به فراخور وظایف اختیاراتش موضوعاتی رو مطرح کنه، ما خودمون موظف به شفافیت و ارائه پاسخ میدونیم. مسئله اصلی که دیروز مطرح شد در رسانه بحث کد رهگیری بود که از امروز صبح مسئله رفع شده.
ببینید، الان یکی از شرایطی که ما هفته پیش ارتباط زنده داشتیم با آقای میدری معاون محترم وزیر کار، یکی از شرایط رو دریافت تسهیلات بانکی دونستن، حالا یه مبلغ خاصی. بعد از اون طرف هم از افرادی که الان درخواست دادن گفتن که ما حساب‌های بانکی رو بررسی می‌کنیم. حالا خود این که به هر حال کسی تسهیلات گرفته باشه یارانه بهش تعلق نگرفته، این خودش نشون نمیده که شما قبلا حساب‌ها رو بررسی کردید؟
نه بزرگوار، ببینید، موضوع که مطرح این هستش که ما گفتیم افراد بیان، ما که الان دسترسی که نداریم، گفتیم یکی از ممیزهای و شرایطی که برای بررسی درخواست‌ها داریم اینی که اون فرد بپذیره که من در سیستم بانکی تسهیلات بالای 300 میلیون ندارم.
همون 20 میلیون رو که شما رد کردید بر اساس همین بوده دیگه که مثلا حساب تسهیلات گرفتن، خودرو داشتن، مسکن داشتن، حقوق داشتن.
اصلا و ابدا این موضوع نبوده، تنها با تاییدیه که دوستان در سامانه ارائه میدهن ان شاء الله استعلام میگیریم ما از سیستم بانکی.
گفتگویی بود با آقای میرزایی، سخنگوی ستاد طرح حمایت معیشتی، درباره مشکلات ارسال کد پیگیری متقاضیان برقراری یارانه معیشتی. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان گرامی 3610 است. ساعت 14:34:35 است. یک پیامک بخونم. شنونده گفتن که چرا هیچگونه بازرسی از جایگاه های گازوئیل نمیشه؟ کارتی رو که به نرخ آزاد در اختیار جایگاه ها قرار گرفته، کارگران جایگاه به قیمت لیتری 1000 تومان به راننده ها میفروشن. این پیامکی بود از یک دوست عزیزی. اما بالاخره بعد از 3 سال ساخت دوباره ساختمان پلاسکو که بخش قابل توجهی از تولید پوشاک کشور در این ساختمان صورت می گرفت آغاز شد. خبرنگاران از توقف پروژه عملیاتی این ساختمان خبر دادند. رسانه ها گفتند شهرداری درخواست مبالغ چند صد میلیاردی از بنیاد مستضعفان داشته، اما بنیاد هم دلایل قانونی برای پرداخت نکردن این مبلغ داره. همکارم مقدم پور خبرنگار پیک نیمروزی این موضوع رو پیگیری کرد.
همین دیما که بیاد عمر آوار ساختمان پلاسکو 3 ساله میشه. در میانه وعده‌های مسئولان توی اون روزهای داغ فرو ریختن پلاسکو میشه تاریخ‌های نزدیکتری به این 3 سال رو دید. اون هم با اون شکل و شمایل که مثلا ساختمان پلاسکو در 15 طبقه تا 2 سال آینده ساخته و به کسبه اون تحویل داده میشه.
با توکل به خداوند متعال و همت همه دستندرکاران، انشاءالله با گرفتن پروانه ما مقدمات رو فراهم کردیم که ظرف 2 سال این ساختمان و مقررات ملی کشور بسیار خوب ساخته بشه و به ذی‌حقان انشاءالله مطابق حقوقی که دارن تحویل.
طبق پیش مجوزی که معاون وقت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به مالک این زمین داده بود، مقرر شد ساختمان جدید پلاسکو ساخته بشه. اما این تمام ماجرا نبود، چرا که برای بیرون اومدن کسبه از بلا تکلیفی باید هرچه زودتر مراسم کلنگزنی اون انجام می شد و کلنگ آغاز عملیات اجرایی پلاسکو در حالی زده شد که گفته شد مجوز و پروانه ساخت دریافت نکرده و حالا به یک بار خبر رسید که پروژه در تاریخ 5 آذر ماه متوقف شده. بعدش هم در بین 1 کلاغ و 40 کلاغ شدنها گفته میشه دلایل توقف مشخص نبودن میزان عوارض و نحوه دریافت بوده. عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران ضمن رد این موضوع دلیل اصلی رو عنوان کرد.
علت این که فعلا متوقف شده فعالیتش به دلیل این که فرایند صدور پروانش با یه مشکلاتی در تایید نقشه ها مواجه شد. مسئله مهم اینه که ما ساختمون رو به خاطر بحث عوارض متوقف نکردیم، به خاطر عمدتا بحث مسائل فنی که عرض کردم اون برای ما مهمتر و کلیدی‌تره.
بنیاد مستضعفان هم که خط قرمزش تا به امروز توقف پروژه بوده، نقشه و طرح اصلی رو در خرداد ماه ارسال کرده و دلیل این توقف رو درخواست شهرداری بابت دریافت مابعد تفاوت واحدهای تجاری از کسبه یا بنیاد اعلام میکنه. مهدی مقیمی مجری طرح ساختمان پلاسکو در بنیاد مستضعفان:
ما 5 و 3 نقشه را بارگذاری کردیم تو سامانه شهرداری، ولی وقتی نقشه ها برای صدور فیش به شهرداری رسید و صدور پروانه به صدور فیش برسید که پروانه صادر بشه، نقشه ها تو 18 اوداد میشه و اینجوری اون عنوان میشه که آقا شهرداری میگفت آقا من باید بدونم حقوق مکتسبه، یعنی قبلا کسب و کار چه اتفاقی اونجا میافتاده، الان میخوام تجاری بگیرم چقدر ما متفاوت بعد از بنیاد یه کسبه بگیرم و هولد موندش قضیه و بنیادم خط قرمزش توقف اجرای پروژه است. یعنی همینجا عنوان شده که آقا به هیچ وجه پروژه تحت هیچ عنوان متوقف نشه.
اما شورای شهر قبل از شروع هر اقدامی به روند مشخص بودن نقشه معتقد بود و تذکرات لازم رو در این خصوص هم به شهرداری و هم به بنیاد داده بود. علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران:
شهرداری و بنیاد وارد یک سری توافقاتی شدند و اقداماتی در حوزه ساختمان آغاز شد، اما این اقدامات همچنان بدون اخذ پروانه صورت گرفته. ما در شورا نگرانی هایی رو ابراز کردیم نسبت به این موضوع. کار که جلو بره به دلیل وجود اختلاف نظرهایی که همین الان هم وجود داره، ممکنه که این اختلاف نظرها کار رو در میانه ساخت بنبست بکشونه، متوقف بشه. بالاخره بحث عوارض هست، بحث کاربری هست، بحث تامین پارکینگ هست که بالاخره اینها میبایست در پیش از اجرای عملیات ساختمانی تعیین تکلیف میشد.
به هر حال با وجود تمام این مشکلات ظاهرا توافقات نهایی به انجام رسیده که این توافقات در مورد پروانه ساخت و نحوه دریافت عوارض و غیره است. در ضمن مقیمی اشاره هم به زمان پایان پروژه داشت.
قرار بر این شده که شهرداری پروانه موقتی صادر کنه شامل اسکلت فلزی، سقف‌ها و دیوار پیرامونی بدون تعریف سطوح کاربری، بعداً راجع به حقوق مکتسبه و اینکه آقا 100% تجاری خواهد شد نخواهد شد بیان تصمیم گیری کنن.
آیا میشه زمانی راه ما رو مشخص کرد که چقدر زمان میبره ساختش؟
گفتیم نیمه یا دوم سال آینده.
ما نمیخوایم پلاسکوی دیگه که ناایمن باشه توی شهر ساخته بشه و این شهر ضوابطی برای ساخت و ساز داره و نباید به راحتی این قوانین زیر پا گذاشته بشه، چرا که نه در شأن مردم و نه در شأن کسبه این ساختمونه که یک ملک غیر قانونی که بعدها مشکلات تازه‌ای گریبانشون رو بگیره داشته باشن. اما این انتظار هم از مسئولان هست که با توجه به سرعت گرفتن روند ساخت پلاسکو تعامل بیشتری با هم داشته باشن و احساس مسئولیت مضاعفی نسبت به کسبه این ساختمون که ماه‌هاست در انتظار ساخت پلاسکوی جدید هستن داشته باشن.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
خب شنوندگان گرامی، تصویری تو دو سه روز گذشته تو فضای مجازی اومده بود، دو جوان که کودک زباله‌گرد رو مورد آزار و اذیت قرار داده بودند و باعث ناراحتی مردم شد. خبر اومده که این دو جوان بازداشت شدند. دادستان عمومی و انقلاب البرز اعلام کرده با عاملان اقدام هنجارشکنانه کودک آزاری در فردیس برخورد جدی میشه. گزارش مرتضی علی مردانی در این باره و همچنین معضل کودکان کار.
وقتی کودک آزاری می شود بهانه برای خندیدن دو جوان، خنده هایی که من و توی شهروند را تلخ و بسیار هم عصبانی می کند. آنجا که جوانی کودک زباله گرد و به داخل سطل زباله می اندازد و این پسر بچه در میان خنده های اطرافیان با جوان خاطی خودش بیرون می آید. اما این خنده ها و بازی زشت این چند جوان با کودک کار زباله‌گرد و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی کار را برای آنها در نهایت سخت و تلخ کرد و خنده را از چهره آنها گرفت. با جریحه دار شدن احساسات و افکار عمومی، پای دادستانی البرز هم به میان آمد و این دو نفر بازداشت شدند. آنطور که دادستان عمومی و انقلاب البرز میگوید با این افراد برخورد قضایی جدی خواهد شد. آقای شاه کرمی:
ما به محض اینکه این فیلم در فضای مجازی پخش شد پیگیری کردیم، نهایتاً دستگیر شدن هر دو نفر، ساعت 2 بامداد دستگیر شدن، الان هم بازداشت هستن، فرستادیم برای دادسرای فردیس تا انشالله به اتهاماتشون رسیدگی بشه.
آنطور هم که مدیر کل بهسیست استان البرز میگوید، این سازمان با توجه به شاید که این کودک زباله‌گرد داشته است، برای سپری کردن مداخلات روانی به سازمان بهسیستی تحویل داده خواهد شد. اسدالله حیدری:
الان هم قانون ما در اورژانس اجتماعی آدرس بچه رو گرفتن که انشالله پیگیر بشن و مداخلاتشون رو، هم حمایت مادی و حمایت روانی رو داشته باشن، پیگیره.
اهانت به کودک زباله‌گرد ابتدا توسط افکار عمومی در فضای مجازی محکوم شد و بسیاری با تقبیه این رفتار خواستار رسیدگی متولیان امر در این گونه موارد شدند، که خب متولیان هم به این حساسیت جامعه ورود کردند و پاسخ درخوری هم به این اتفاق تخت دادند. آنطور هم که سردار نوریان سخنگوی نیروی انتظامی میگوید، مردم این گونه موارد در شبکه‌های اجتماعی را به پلیس فتا گزارش کنند.
مردم از ما در هنگام مشاهده از این نوع تعدیات حتما پلیس را از طریق 110 یا پلیس فتا در جریان قرار بدن.
حالا و با کودک آزاری کودک کار، دوباره موضوع کودکان خیابانی و کار برجسته شده است. کودکانی که رئیس سازمان بهسیستی میگوید تنها 10% ایرانی هستند و ما بقیه خارجی. با این همه آقای وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهسیستی کشور، ساماندهی کودکان زباله‌گرد را یک کار بین‌بخشی میداند.
در ارتباط با کودکان زباله‌گرد هم، اگر پیمانکارانی که این کودکان رو به کار میگیرن با توجه مبلغ کمی که به اینها میپردازن مورد مؤاخذه قرار نگیرن، خب اینها طرف حساب اقتصادی شهرداری هستند و شهرداری تهران هم اقدام کرده برای اینکه تذکر لازم رو به این پیمانکاران بده و جلوگیری بکنه از اینکه اونها بتونن استفاده بکنن از کودکان برای بحث زباله‌گرد. انتظار میرفت تو این زمینه موفق‌تر عمل بشه و این معضل برطرف بشه و کنترل بشه، اما متاسفانه همچنان هست و ما این رو در عرصه خیابان می‌بینیم و امیدوارم که انشالله با همکاری بین‌بخشی بتونیم این معضل رو انشالله حل.
با این حال و به گفته خانم دولت‌آبادی، رئیس انجمن حمایت از کودکان کار، کودکان کار در کشور نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تفکیک شده هستند.
متأسفانه برنامه‌هایی که برای به اصطلاح، حالا اصطلاحاً ساماندهی گفته میشه، که اصولاً اون هم برای انسان‌ها به نظر من شایسته نیست. اینها باید هر کدومشون چه خارجی ها که معمولا مهاجرین افغان هستند، چه داخلی ها. به هر حال هر کدومشون انسان هایی هستند که لازمه که به سرنوشتشون برای آینده فکر بشه. شاید تفکیک هم سنی و هم نگاه دقیق به خانواده هاشون، به وضعیت اقامتشون و هم به هر حال برنامه‌ای که باید برای اونها داشت، برای خارجی ها داشت، برای اینکه به وطنشون برگردن یا به هر جای دیگه، اینها همه چیزهایی هست که نیاز به برنامه‌های تفکیک شده داره.
اینکه 10% کودکان کار و خیابانی کشور ایرانی باشن و بقیه خارجی، چیزی از مسئولیت توجه به این 10% هم کم نمی‌کنند. اگرچه کودکان کار خارجی در کشور هم نیازمند توجه هستند. کودک کار کودک است، چه ایرانی باشد چه خارجی، و جای او حتما در خیابان و زباله‌دان‌ها نیست.
3610 روز خوش، خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
از پخش رادیو معارف یک بار دیگه خدمت همه شما شنوندگان محترم سلام و روز بخیر عرض می‌کنم و امیدوارم که تا اینجای روز به همه شما عزیزان خوش گذشته باشه و همچنان شنونده برنامه‌های رادیو معارف باشید. انشاءالله تا دقایقی دیگر برنامه نقد و نظر تقدیم شما عزیزان خواهد شد که در اون موضوعات علمی و اجتماعی روز به نقد و بررسی نشسته خواهد شد. در ادامه در ساعت 15:30 برنامه راز سرنوشت رو تقدیمتون خواهیم کرد که در اون زندگی اصحاب و معاصران امامان معصوم علیهم السلام توسط حجت الاسلام فاضل هیدجی بررسی میشه. در ساعت 16 هم اخبار کوتاه رو به مدت 5 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در ساعت 16:05 هم پرسمان تربیتی رو به صورت زنده همکاران عزیزم آمادن که تقدیم شما عزیزان بکنند با موضوع پاسخگویی به سوالات تربیتی کودک و نوجوان. انشاءالله که این برنامه رو هم بشنوید. در ساعت 17 هم برنامه برنگ خدا به مدت 80 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. خدمتتون بگم که برای ارتباط با رادیو معارف میتونید از طریق شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همینطور سامانه پیامکی 3553 میتونید ارتباط برقرار کنید و نظرات ارزشمند خودتون رو بفرمایید. البته دعوت میکنم که از طریق ادساین رادیو معارف هم در فضای مجازی همکاران عزیزم در رادیو معارف رو هم دنبال بکنید. انشالله که برنامه هایی تقدیم شما عزیزان میشه که رضایت شما عزیزان رو جلب خواهد کرد. ساعت 14:48 است.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه‌سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
شما شنوندگان محترم میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم در کنار سایر شبکه‌های رادیویی سراسری و استانی شبکه رادیوی معارف رو هم بشنوید. یکی از ویژگی‌های این برنامه کاربردی دسترسی به آرشیو زمانی و برنامه‌ایه و شما عزیزان میتونید برنامه‌ها رو به صورت آفلاین هم ذخیره کنید و بشنوید. این نکته رو هم عرض کنم که پیام صوتی میتونید برای برنامه‌سازان بفرستید و حتی نظرات ارزشمند خودتون رو در این برنامه کاربردی به نظر برنامه‌سازان محترم هم برسونید. این نرم افزار رو میتونید از سایت iranseda.ir دریافت بکنید که انشاءالله مورد استفاده شما عزیزان هم قرار میگیره. دعوت میکنم به مدت 39 دقیقه شنونده برنامه نقد و نظر باشید که در اون موضوعات علمی و اجتماعی روز نقد و بررسی میشه.
اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی نهاد
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بس رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی مطرح شدن اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه های رادیو معارف. در برنامه نقد و نظر با موضوع فلسفه فقه نظام در خدمت شما هستیم، در ادامه بحث کلانی که در تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری شروع کرده بودیم. در برنامه قبل مباحث رو در حوزه فلسفه فقه نظام با حضور اساتید بزرگوار حجج اسلام استاد ابوالقاسم مقیمی و استاد سید سجاد ازدهی تقدیم شما کردیم و امروز هم در برنامه نقد و نظر اساتید بزرگوار قبول زحمت کردن در استودیوی برنامه حضور دارن. در آغاز برنامه خدمت کارشناسان محترم سلام عرض میکنم و بعد از سلام و احوالپرسی با شما شنوندگان محترم انشاءالله خلاصه ای از مباحث برنامه قبل رو تقدیم شما خواهیم کرد و آغاز بحثی که در برنامه امروز انشاءالله از اساتید بزرگوار خواهیم شنید. جناب استاد ازدهی سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما شنوندگان محترم فرهیخته و علاقمندان به بحث فقه نظام سلام عرض میکنم و امیدوارم بحث خوبی را انشاءالله ما شاهدش باشیم.
انشاءالله. جناب استاد مقیمی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر روان پاک پیامبر اکرم و آل طاهرین او، من در خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف عرض سلام دارم.
رادیو معارف.
رادیو معارف. رادیو معارف. نقد و نظر.
در برنامه قبل مباحث مقدماتی بحث فلسفه فقه نظام تعریفش و ابعاد بحث تا حدودی مشخص شد. انشاءالله در برنامه امروز ابعاد دیگری از بحث رو دنبال خواهیم کرد. اساتید بزرگوار در برنامه قبل اشاره کردن فقه به عنوان دانشی که از صدر اسلام برای پاسخ به تکالیف شرعی مکلفان از سوی فقهای عظام مطرح شده بود و تا به امروز مسیرش رو ادامه داده و رو به افزایش و رشد بوده و پرسش‌های مختلف و نیازهای متعدد مکلفان سبب رشد مسیر فقه شده تا اینکه به امروز رسیده. ولی عرصه فقه در بستر حکومت و جامعه به سبب اینکه در طول تاریخ شیعیان در مضیقه و تنگنا بودن و عمدتاً از سوی حکام جور اجازه بروز و ظهور علنی در عرصه اجتماع نداشتن، مجال ورود در عرصه حکومت و جامعه پردازی برای فقها و ورود به مسائل ناظر به بحث‌های حکومتی نبود و به مرور بعد از باز شدن فضا و برداشتن فضایی که از سوی حکام شکل گرفت و تقیه به گونه‌ای که در گذشته مطرح بود مطرح نمی‌شد، تا حدودی فقها در این حوزه ورود پیدا کردن. اما به برکت انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب عظیم اسلامی، به برکت حضرت امام و خونهای شهدای بزرگوار، عملا شیعه در طول غیبت حکومتی را به صورت رسمی شکل داده که تحت عنوان جمهوری اسلامی می‌بینیم امروزه به عنوان یک نظام رسمی در کنار نظام‌های دیگر قد علم کرده و در واقع مقابله جدی با تئوری حکومت‌های منهای دین که فضای فکری مغرب زمین اون رو دنبال می‌کنه، جمهوری اسلامی در این عرصه و در این زمانه بحث احیای دین و حضور دین در عرصه‌های مختلف از جمله حوزه‌های مسائل اجتماعی رو دنبال کرده. ناظر به این بحث فقه و ورود فقه در عرصه‌های حکومتی و نهادهای اجتماعی به صورت جدی مطرح میشه و امروزه مسئله فقه نظام و فلسفه فقه نظام در کنار فقهی که در گذشته مطرح بود میبینیم به زبانها افتاده و به طور جدی در واقع در ادامه بحث فقه حکومتی مسئلهی در کنارش تحت عنوان فقه نظام مطرح شده که اگر بخوایم تعریفی رو به صورت اجمالی ارائه کنیم که اساتید بزرگوار در برنامه قبل اشاره کردن، علم به مجموعه احکام به صورت منسجم و علم به رفتارها و نهادهای اجتماعی که در واقع دو ویژگی منسجم بودن و ناظر به نهادها بودن از ویژگی‌های این مسئله میتونه بشه. خب این مسئله ابعاد مختلفی داره. من چون اشاره کردم با توجه به این که در بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری اشاره غیر مستقیم به این مسئله دارن و ورود ما در این حوزه ناظر به این مسئله است، بندی از فرمایشات مقام معظم رهبری، در واقع نگاشته مقام معظم رهبری در این منشور بسیار مهمه بیانیه گام دوم رو که به مناسبت 40 سالگرد پیروزی انقلاب در بهمن ماه سال گذشته اشاره کردن، براتون بخونم تا ارتباطش رو انشالله از اساتید بزرگوار بشنویم که فقه نظام با این مسئله چه ارتباطی داره. در بخشی از نکته‌ای که مقام معظم رهبری در این بیانیه آوردن اینجوری بود: اما انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همه وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می رسیدن از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. این نکته بسیار مهمه که مقام معظم رهبری اینجا اشاره کرده. ما در تحلیل تمدنی در برنامه قبل اشاره به این بحث داشتیم، اما از منظر فقه نظام باید ارتباط این فرمایش رو با نکته ای که کارشناسان بزرگوار در بحث فقه نظام و فلسفه فقه نظام مطرح میکنن بشنویم. اصل این بحث رو پیرو همایشی که از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه تحت عنوان همایش ملی فلسفه فقه نظام، چه اساتید بزرگوار که در این همایش هم دخیل هستند، در برنامه امروز حضور پیدا کردن و ناظر به اون این مسئله رو دارن مطرح میکنن. اون بحث هم از سوی ناظر به بیانیه گام دوم هست و از این جهت ما قصد کردیم که در این برنامه چند بعد انشاءالله با این موضوع در خدمت شما باشیم. جناب استاد مقیمی، در برنامه امروز از شما شروع میکنیم و با همین پرسش که چه ارتباطی بین بحث فقه نظام و فلسفه فقه نظام با این مسئله در واقع جامعه پردازی و تمدن سازی که مقام معظم رهبری اشاره میکنن وجود داره؟
بحث جامعه سازی و تمدن سازی و قبل از او که ایشون به خودسازی مقام معظم رهبری اشاره میکنن، خب ما عرض کردیم که فقه نظام رو در بستر فقه حکومتی تعریف میکنیم. فقه حکومتی یک نوع رویکرد بود که ناظر به اجرا و اداره جامعه و نرم افزار زندگی انسان ها بود و اگر این نرم افزار بخواد با لحاظ شرایط و اختزاعات ناظر به اجرا رو به تکامل باشه، باید از دریچه فقه نظام هم عبور کنه، بشه فقه حکومتی نظاممند و در ادامه بیاد برای ما نظام سازی کنه. خب مقام معظم رهبری میفرماد که ما باید به سمت جامعه پردازی و تمدن سازی حرکت کنیم. خب سوال اینجاست، جامعه پردازی و تمدن سازی نرم افزار تحقق چیه؟ در اینجا اندیشمندان و دانشمندان علوم مختلف باید بیان مسئولیت خودشون و رسالت خودشون برای تحقق تمدن اسلامی رو تعریف کنن.
فلاسفه، حکما، متکلمین، مفسران، همه این عرضها و عالمان دینی برای ساخت اون تمدن بزرگ اسلامی باید بیان رسالت علم خودشون رو
نشون بده،
تغییراتی که در این علم باید برای تمدن سازی درش ایجاد کنن و گامی که در بواسطه اون علم باید برسن و تعریف کنن، از جمله بحث فقه. اگر فقه هم بخواد در دریچه حکومتی که در راستای تحقق تمدن بزرگ اسلامی بخواد گام برداره رسالت خودش ایفا کنه، باید به یک بازتعریفی از خودش داشته باشه. اینجا